الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أسف من دار أولها أنا وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن من ساءها فاتته و من قعد عنها واتته و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. در همه ایام ذکر شریف صلوات بهترین ذکرها و دعاهاست، ولی هم در ماه رمضان و هم پنجشنبه و جمعه، مخصوصا از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه سفارش خیلی زیاد شده. در روایت داریم فرشته های از آسمان به زمین میان از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه، هیچ مأموریتی ندارن مگر نوشتن ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال 1000 گناه رو پاک میکنه و 1000 حسنه مرحمت میکنه و 1000 درجه، یعنی 3000 امتیاز به کسانی که در شب و روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند. مولا امیر المومنین علیه السلام در خطبه 81 می فرماید من دنیا را چگونه وصف بکنم، دنیایی که با رنج و زحمت شروع می شود و آخرش فنا و نیستی، در حلالش حساب، در حرامش عقاب. کسی که به دنیا رسید به فتنه می افته، کسی که دنیا را ازش می گیرن غمگین می شه، کسی که سعی و کوشش میکنه برای رسیدن به دنیا به دنیا نمیرسه، کسی که پشت به دنیا میکنه دنیا به او تعظیم میکنه، کسی که به وسیله دنیا بخواد عبرت بگیره بینا بشه او رو بینا میکنه، و کسی که چشم به دنیا بدوزه یعنی وابسته به دنیا بشه دنیا او رو کور خواهد کرد. خب نکته های مهمی در این خطبه هست که بخشی از دنیا را حضرت رو کردند که این دنیا خیلی امتحان عجیبیه. تشبیهات مهمی هم در همین نهج البلاغه و در روایات دیگه برای دنیا شده. حالا تشبیهات دنیا را هم عرض بکنیم بد نیست، خود اینم باطن دنیا را اگر ببینیم و بهمون نشون بدن واقعا وابستگی و علاقه من از این دنیا کنده میشه. همجوری که در دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی حب دنیا را از دل من بیرون کن، بعد منو با پیغمبر آل جمع بکن. یکی از تشبیهاتی که برای دنیا شده، امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید از دنیا جیفه و طالبها یا طلابها کلاب. حضرت تشبیه کردن دنیا را مانند یه جیفه مردار گندیده. اگر ما داریم میریم مثلا یه گربه مرده گوشه افتاده، یه سگی حیوانی تو زباله بیابانی افتاده، یه سری حیوانات گوشتخارم جمع شدن از مرده این حیوان، شایدم به هم میپرن که سر این گوشت مردار گندیده دعوا دارن. اصلا ما به جیفه گندیده نگاه میکنیم، آرزو میکنیم، هوس میکنیم. مولا امیرالمومنین که چشم او چشم خداست و دید او دید خداست، اینطور میفرماد، میفرماد که باطن دنیا، توی دنیا، حقیقت دنیا همانند یک مردار گندیده است. اونایی هم که دنبال دنیا هستن همانند سگانی هستن، تعبیر مولاست، که دور یه جیفه و مردار گندیده جمع شدن که از این مردار گندیده استفاده کنن. اونایی که ریاست طلبن، دنبال صرف دنیا هستن. بله، اگه کسی واقعا دنیا رو در اختیار دین و خدا و آخرت و کار خیر، صله رحم، احسان، اینا خب دنیا نیست دیگه، اون آخرته. تو روایت داریم که میکائیل که مأمور ارزاقه، آمد محضر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد من کلید خزائن زمین رو آوردم، یا اگر اجازه بدید تمام این سنگریزه ها بیابان رو برای شما طلا بکنن، یعنی ثروت و مال دنیا هرچه هست در اختیار شما قرار بدم، اجازه می فرمایید؟ حضرت ببینید پیغمبر ما که اول نبی، اول عاقل، اول دانای عالم هست که با هیچ کس قابل قیاس، عقل کله، فرمود نه. حتی تو روایت داریم جبرئیل یا میکائیل به حضرت گفت اگرم همه دنیا رو به شما بدیم بازم نبوت هست، کن نبی یا ملکا، میخوایی پیغمبری باشی که مثل حضرت سلیمان سلطنت و حکومت داشته باشی، یا اینکه نه پیغمبر باشی ولی ظواهر دنیا رو نداشته باشی. حضرت قبول نکردن، دیدن خواست خدا اینه که قبول نکنن. فرمودن دوست دارم یک روزی سیر باشم، خدا را شکر بکنم، یه روزی گرسنه باشم، صبر بکنم. یعنی این پسندیده تره. شاید مکرر همه عالم، دنیا، عالم ماده، طبیعت به پیغمبر عرضه شد، حضرت قبول نکردن. باز روایت داریم، اینم روایت جالبیه، از امام سجاد سلام الله علیه، اونایی که در خانه خدا را فقط برای دنیا میزنن. ببینید دو موضوع باید از هم جدا بشه. اینی که به ما گفتن آقا هر چی می‌خوای از خدا بخوا، یعنی در خانه غیر خدا نرو، نمک آشت هم از خدا بخوا، آب و خاک و امکانات و اختیار همه چیز دست خداست، علف گوسفندت هم از خدا بخوا. اگه خدا باران نفرسته همه موجودات زنده در معرض خطرن. این یه بحثه که ما یعنی در خانه غیر خدا نریم، همه چیزمون از خدا بخوایم، همه وجودمون نیاز به خداست، این درسته، ولی این معناش این نیست که از خدا فقط علف بخوایم، از خدا مال دنیا بخوایم، از خدا نمک بخوایم، پول و پله همش. ما از خدا باید خود خدا را بخوایم، از خدا یه چیزی بخوایم که همه چیز توش هست، همتمون بلند باشه، بالا باشه، پست همت نباشیم همش مثل اهل دنیا فقط مال دنیا. لذا امام سجاد علیه السلام، ببینید این فرمایش نورانی حضرت، حضرت میفرماید انی لآنفو ان اطلب دنیا من خالقها فکیف اطلبها من مخلوق مثلی. امام سجاد سلام الله علیه میفرماد من امام سجاد آرم میشه، برام ننگه از خدا دنیا بخوام، دنیایی که هرچی جمع میشه باید بگذاری بری، یعنی دنیای صرف. بله، دنیایی که آدم انفاق بکنه، خیرات بکنه، هر وقت خدا سلا بدونه میده. میفرماد من آرم میشه فقط صرف دنیا بخوام، از خدا آرم میشه بخوام، چه برسه که از دیگران بخوام. اگرم یک موقعی گرفتاری پیدا کردی از دنیا، از خدا خواستی، بگو خدایا هر جور صلاح توست، هر جور رضای توست، با عافیت بخوا، با رضایتمندی بخوا، با مصلحت اگر هست بده. در بعضی روایات داریم اونایی که در خانه من رو فقط برای دنیا میزنن، بترسن از این که در دنیا رو بروشون باز کنم، برن که دیگه بر نگردن. متوجه چی میگم؟ اونایی که عاشق دنیا میشن، همش یا رب یا الله نگیم، فقط دنیا، فقط دنیا، فقط پول، فقط خوراک، پوشاک، مسکن. بله، ما همه چیزمون نیازمنده به خدا هستیم، اما خدا میگه دعا کن منو بخوا، اولیای منو بخوا، چیزای بالا بخوا. ببینید ثعلبه که داستانش در قرآن آمده، سوره مبارکه براءت یا توبه، یه آدمی بود که وقتی به دنیا نرسیده بود، 5 وعده نماز، مسجد پیغمبر در مدینه، پشت سر پیغمبر می آمد نماز، نماز جماعت جمعه ترک نمی شد. به پیغمبر خدا عرض کرد آقا من وضع مالیم خوب نیست، دعا کنید ثروتمند بشن. حضرت بهش فرمودن ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، یعنی دنیای کمی که گذران زندگیت بشه، غانه باشی، کفاف بشه، کفایتت بکنه، این بهتر از زیادی که تو رو غافل کنه. چون عموم مردم در دنیا به روشون باز بشه میرن که حسابی، مثل قارون ها. قارون هم همینطور، پسر عموی حضرت موسی بود، کبوتر مسجد بود، دنبال حضرت موسی بود، مؤمن بود، ولی به مال و ثروت که رسید، وقتی حکم زکات آمد، حضرت موسی گفت باید زکات مالتون رو بدید. گفت من میلیارد میلیارد اگه بخوام زکات بدم باید چند میلیارد بدم مثلا. آمد پول داد، خدای به تو پناه میبریم، پول داد به یک زن بدکاره، گفت برای اینکه آبروی حضرت موسی رو ببره، بیا تو ملأ عام تو جمع بگو حضرت موسی با من رابطه داشته. نعوذ بالله. نست مال و ثروت میخواد همه رو از بین ببره، دیگران رو. پیغمبر خدا رو میخواد سر راش برداره که چرا گفتی زکات بده، که روایت داریم این خانم پول رو گرفت، آمد در ملأ عام، خواست بگه که حضرت موسی با من رابطه داشته، گفت بذار راستشو بگم، خدا توفیق بهش داد که دروغ و تهمت نزنه، نگه. گفت راستش قارون به من پول داده، گفته بیا این تهمت رو به حضرت موسی بزن. با حضرت موسی پیغمبر دامنش آلوده نیست، و حضرت موسی خیلی ناراحت شد. کسی که به قول ما پا منبریش بوده، پسر عموش بوده، مریدش بوده، حالا به پول و پله رسیده، که قرآن میگه کلید خزانه هاش رو با شتر بار میکردن میبردن، نه خود طلا جواهرات، شد کلیداشو، کلید صندوقاشو با شتر بار میکردن میبردن. حضرت موسی اینجا دیگه غضب کرد، گفت خدایا تا کی من صبر کنم؟ فرمود زمین در اختیارته، هر کار میخوای بکن. آمد گفت قارون و اموالش و اونایی که طرفدار او هستن جدا نمیشن، ای زمین فرو ببر. داستان قرآنی، فخسفنا بهی و به داره الارض، ثروتش، طلا جواهراتش، خودش، اعوان و انصاری که مرید قارون بودن، تو زمین فرو رفتن. این پایان دنیاست، دنیای صرف، که معمولا اهل دنیا گرفتار میشن. لذا اولیای خدا پرهیز میکردن، مواظب بودن آلوده به دنیا نشن. ثعلبه هم مشابهش، پیغمبر بهش فرمود کمی که زندگیت بگذره بهتر است از زیادی که تو رو غافل کنه. گفت نه آقا، ببینید برای امور دنیا درخواست میکنیم، خدا هرچی صلاحه، ولی پافشاری نکنیم. بله، برای ایمانمون، آخرتمون، برای معنویتمون، آمردشمون، هر چی میتونی پافشاری کن، هیچ مشکل بر نمیخوره. اصلا حدیث داریم خدا میفرماد که اصرار در خانه بندگانم رو دوست ندارم، ولی اصرار در خانه خودم رو دوست دارم. گدای سمج، خدای بزرگ گدای سمج رو دوست داره. هر چی میتونی یا رب یا الله بگو تا جواب، ولی نه برای دنیا، مثل سلبه، مثل قارون. نه، از خدا، خود خدا رو بخوا، از خدا ایمان بخوا، معرفت بخوا، تقوا بخوا، آخرت بخوا، چیزای خوب ماندنی بخوا. سلبه از اونایی بود که در خانه خدا رو فقط برای دنیا زد. پیله کرد به پیغمبر، آقا من پول ثروت میخوام. هرچی پیغمبر بهش فهمدن صلاح نیست، کمش، گفت نه، فرمودن باش. یه پولی بهش دادن، رفت گوسفند خرید. گوسفند زیاد شد، 10 تا 20 تا 40 تا، همتون 100 تا 1000 تا، هی رفت بالا. اینم واقعا یک معجزه الهیست که ما نمیفهمیم. آقا بیشترین حیوانی که رو کره زمین کشته میشه گوسفنده. گوسفند در همه کشورها ذبح میشه، از بقیه حیوانات بیشتر ذبح میشه. کشتارگاه ها هر روز و هر شب گوسفند ذبح میشه. گوسفندم سالی یک بار میزاد، یه قلو هم میزاد، ولی نسلش الحمدلله برکت خدا قرار داده زیاد میشه. خرگوش یا عز میخوام سگ گاهی چند قلو میزان، بعضی از این حیوانات سالی دو بار میزان، یعنی مدت حمل گاهی میبینی 6 ماهه، 9 ماه هم نیست، ولی نسلشون دوام نداره. برید تحقیق بکنید، مثلا خرگوش، سگ معمولا چند تا توله دارن، چند تا بچه، ولی نسلشون. و سگ و خرگوش هم مثل گوسفند همش سر نمی برن، ذبح نمی کنن، ولی نسلش دوام نداره، برکت توش نیست. ولی گوسفند رو خدا توش برکت گذاشته. تولیدش هر گوسفند یه بار مادش میزاد و عرضم به حضور شما، و بیشتر از همه هم ذبح میشه، ولی خدا برکت قرار داده. خیلی عجیبه، این شبه معجزه است به نظر من. خب سلبه آمد گوسفند هی زیاد شد و آیه زکات نازل شد که باید زکات مالتون، گوسفندم جزو موردیه که زکات بهش تعلق میگیره. مامورهای پیغمبر آمدن از سلبه زکات بگیرن. سلبه گوسفنددار که شد دیگه نماز جماعت و جمعه و مسجد نمیرسید بیاد، همونی که پیغمبر هشدار بهش داده بودن. مامورا رفتن ازش زکات بگیرن، گفت زکات چیه؟ این بی خوده، اصلا منکر قرآن، منکر زکات شد. ببینید اینم دو تا موضوعه. یه موقعی کسی نماز نمیخونه میگه آقا من گناهکارم، بعدم نماز نمیخونم، این فاسق میشه، گناهکار میشه، ولی کافر نمیشه، مرتد نمیشه. یه موقع میگه من اصلا نمازو قبول ندارم، نماز چیه؟ آخوندا در آوردن. این یعنی این برگشتش به اینه که قرآن و پیغمبر رو داره رد میکنه، این مرتد میشه، کافر میشه. بگه من زکاتو قبول ندارم، حجابو اصلا بی خودی در آوردن، من قبول ندارم، این در حد کفره. اگه توجه داشته باشه که برگشت حرفش به رد قرآن، رد پیغمبره، این مرتد میشه. سلبه اصلا زکات رو ریشهشو زد، گفت مثلا زکاتو قبول ندارم، یعنی آیه قرآن رو قبول ندارم. این پایان کارش، دنیا پایان کارش اینه. اونایی که همش لهله میزنن از خدا دنیا میخوان. بعدم حکم آیه در ارتدادش نازل شد که این کافره پشیمان شد، دیگه فایده نداشت. بعضی گناه هست دیگه پشیمانی فایده نداره. در زمان خلیفه اول دوم آمد از اولی و دومی التماس کرد زکات مالا بگیرید. من گفتن پیغمبر تو رو قبول نکرده، ما هم قبول نمی‌کنه. ببین آدم باید چقدر بیچاره باشه که اونا هم قبولش نکرد. خدایا به تو پناه میبریم، از حب دنیا به تو پناه میبریم. ببین اینی که مولا علی علیه السلام میفهمد از دنیا جیفه و طلابها کلاب، دنیا همانند مردار گندیده است، یک سری حیوانات درنده سگان درنده دورش جمع شد. تشبیه دیگه ای که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: والله لدنیاکم هاذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. تشبیه به این تندی ما تو روایت کم داریم، اینم تو نهج البلاغه است. اولا حضرت قسم خوردن، والله خیلی عجیبه، قسم خوردن. میفرماد دنیای پوچی که شما دنبالش هستید، اهل بیت، پیغمبر، امام، اولیاء خدا، دنیا آخرت، چون یکیه. اینه اگر امیرالمومنین زحمت میکشه، عرق میریزه، چاه حفر میکنه، چشمه جاری میکنه، هزارها درخت خرما میکاره، همش صرف فقرا میکنه، صرف کار خیر میکنه. دنیای صرف نیست، دنیا در اختیار خداست، دنیا در اختیار کار خیره، در ثوابه. این دنیا نیست، آخرته. نمیفرمد دنیای من، میفرمد دنیای اهل دنیا، دنیا پرستا. میفرمد والله این دنیای شما در چشم من علی، در دید من علی، پستر است، بی ارزشتر است از استخوان خوک در دست یک آدم جزامی. خدای به تو پناه میبریم. کاش حقیقت این روایات تو دل ما تجلی کنه، جا باز کنه. گول این دنیا را نخوریم. هر کس گول نخوره رستگاره. آقا 30 سال پای منبر من اومده، نمازم میخونه، دعا هم میخونه، قرآنم میخونه، عمن یجیبم میگه، برای امام حسین اشکم میپرسم آقا شما خمس هم میدی؟ میگه آج آقا من هرچی میخوای قرآن میخونم، ولی حرف خمس رو نزن. من به شما که محضرتون هستم جسارت نمی کنم، ولی شما یه آماری از فامیل و دوست و رفیق و آشنا بگیر، ببین خدا وکیلی چند نفر از این، از همینایی که کربلا میرن، چند تاشون خمس میدن. میگه یا ابا عبدالله هر چی میخوای دور زریت میگردم، سینه هم میزنم، ولی خمس نمیدم. ببین این دنیا رو بیشتر دوست داره. زکات نمیده، صدقه نمیده، انفاق نمیکنه. به خدا پناه میبریم. حضرت میفهمد والله، خیلی عجیبه، قسم جلال مولا میخوره که ما از این دنیا کنده بشیم. یک کسی، ما همسایه داشتیم تو شهرمون، یه عمر نماز میامد مسجد نماز میخوند، موقع مردن پدر بنده کاسب بود، روحانی هم نبود، خدا انبات همه رو شب جمعه هم هست یاد بکنیم، جمعه آخر ما هم هست، روح پدر مادرها، معلمها، استادها، علما، مراجع، شهدا، امام راحل، همه حقداران در این شب جمعه یاد بکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم ابویمون با این رفیق بودن، رفتن موقع جان دادنش تلقین بخونه اینا، هر چی ازش خواهش کردن خمس مالت حساب کن، قبول نکرد، از دنیا رفت. یک، حالا اینم چیز قشنگی بهتون بگم، یک آقای داشتیم تو همین قم، تو محلی که ما میشستیم، فوت کرد، معروف بود. یکی از این تجار قم آیه حدیثی که براش خیلی خونده بود، خمس ندی میری جهنم، چنین چنان، خیلی آمد پیش این آقا، این آقا امام جماعت همین نزدیک حرم یه مسجد، گو آج آقا من دلم نمیاد خمس بدم، ولی یک هیلهی زدم. گفت چیه؟ گفت شما فردا بیا خونه ما، 2-3 تا از این داشای محلم بیار، آدم های قوی بیار. گفت برای چی؟ گفت من پولام تو یک گاف صندوقه، کلیدش هم بد نشون میدم بعدن، یه چند تا هم پهلوان بیا اینا قوی باشن بیان همراهت. گفت باش. گفت بیا خمس من حساب بکن، ولی وقتی خمسم حساب کردی مثلا شد 5 میلیون 10 میلیون، به طرف گاف صندوق میری پولام برداری، من فوش میدم، این چند تا پهلوانو بیان دست و پای منو ببندن، من اینا رو کتک نزنم، فوشای منم تحمل بکن. خیلی عجیبه این داستان، طنز نیست دا. آره بعضی باز آدم حلال زاده بود، آدم خوبی بود، گفته بریم ولی به جگرم هم در میاد من پولو بدم. آقا پول از جون عزیزتره برای خیلیا. شما فکر میکنید به این راحتی کسی میتونه از پول دل بکنه؟ 1000 تا آیه حدیث میخونیم باز حاضر نیست، باز حاضر نیست. یه آقایی، اینم داستان عجیبیه، 10 شب توی یکی از این محلهای قم منبر رفت، مسجد نیمه کاره، مسجد یه روز دیگه شاید اینجا بود جای دیگه بود، گفتن، گفت به ما گفتن که یک کمی آیه حدیث بخون، یه ثروتمندی میاد اینجا دلش نرم بشه این مسجد رو کمک بکنه. میلیاردر بود، پاساژ، مغازه، زمین، ملک. ما هم خیلی حدیثای خوندیم برای انفاق و احسان و باقیت صلات. یه شب این آقا به ما گفت که من دلم نرم شده یه ذره کمک بکنم، یه ذره. همون 10 شبی که ما منبر میرفتیم، یه شب اومدیم دیدیم آمبولانس اومده در مسجد، دیدیم این آقا از دنیا رفته، 3-4 تا جوونا هم لباساشون خونیه. گفتم، گفت اینا پسراشن، داماداشن، سر تقسیم ارث به هم چاقو زدن، هنوز جنازه سردخانه نرفته. ای اوف بر این دنیا، لعنت بر این دنیا. اوائل انقلاب یکی از رفقا میگفت یک تاجری ثروت خیلی داشتید، انقلاب شده و ممکنه بگیرن، بگیر بگیر، و مصادره میکردن گاهی اموال نامشروع رو. این بنده خدا پولا رو تبدیل به دلار و سکه کرد، چند تا صندوق آماده کرد که حالا مثلا بگذاره بره خارج. یا یه شب تو تاریکی دید که سر و صداش تو خونه بلند شد، دید دوتا دزد آمدن، صورتم پوشیده، معلوم نیستن، چشما صورت پیدا نیست، آمدن صندوقای دلار و سکه شو ببرن. اینم یه کلت اسلحه آماده کرده بود، کلت و اسلحه رو گرفت زد، دوتا اینا رو کشت. بعد چراغا رو که روشن کردن دیدی که پسرش یکی دامادشه. الله، اینا عبرته، باور کنید عبرته. ولی کو دلی که عبرت بگیره. حضرت می فرماید والله دنیای شما در نزد من علی از استخوان خوک، خوک نجس العینه، خودش ارزش نداره چه برسه استخوانش. اون وقت این استخوانم در دست یک آدم جزامی که مرض مصری داره، مرضی که سرایت میکنه به دیگران. اینا کافی نیست ما از این دنیا کنده بشیم؟ این دنیا چه کرد با اهل بیت؟ برای رسیدن به ملک ری، گرفتن جایزه، عزیزان خدا را در کربلا قطع قطع کرد. شب جمعه است، دلها را روانه کربلا کنیم. اونایی که تا حالا کربلا نرفتید، اونایی که زیاد رفتید، تو فامیل و بستگانتون اونایی که نرفتید بفرستید، بانی بشید، خدا خیرتون بده. گفت حاج عباس چاوش شب جمعه رفت کربلا، پیاده هم از راه دور رفته بودن، روضه علی اکبر خون، خواب دید آقا ابا عبدالله را. آقا ازش تشکر کردن، از راه دور پیاده آمدید، سلام من رو برسان به همه زوار و دوستان و هیئتیا. بعد فرمودن بهش که فلانی، هر وقت آمدی به زیارت قبر من، شب جمعه بود، هر روزه ای خواستی بخوانی بخوان، ولی روزه علی اکبر من نخوان. عرض کردم آقا روزه علی اکبر شب جمعه اشکالی داره؟ فرمود دیشب مادرم فاطمه زهرا مهمان من بود، روزه علی اکبر رو منو خوندی، اونقدر گریه کرد از هوش رفت، طاقت شنیدن روزه علی اکبر منو نداشت. عرض کنیم بی بی جان شما طاقت شنیدن جو نداشتید، چه گذشت به دل ابا عبدالله؟ وقتی آمد کنار بدن علی، دید یک جای سالم در بدن نیست، انقدر آقا گریه کرد، با دست مبارک خاک و خونها رو از چهره علی پاک کرد، دیگه تکلمی تبسمی نداره، خم شد و صورت به صورته. میدانید آقا معمولا بدن شهدا رو میبردن در خیمه، ولی چرا بدن علی اکبر رو نبردن؟ اونقدر بدن با اذیت و آزار و شکنجه ها بدن رو قطع قطع کرده بودن با شمشیر، قابل حرکت دادن نبود. صدا زد جوانای بنی هاشم بیایید و علی رو به خیمه. لا حول ولا قوت الا بالله، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم انا نسألک و ندعوک به مولانا الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. به حق ابو عبدالله دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما را ببخش و بیاموز، ما را از آتش جهنم حب دنیا نجات بده، لحظه و آنی ما را به خودمون وا مگذار. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. خیر دنیا آخرت به همه مرحمت بفرما، مریضها شفا عنایت بفرما، قرض قرضمندان ادا بگردان، حاجت حاجتمندان روا بفرما. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، نیروها، جوانها، خانواده‌ها در پناهت حفظ فرما. اموات در گذشتگان امام، شهدا، حقداران، با اهل بیت محشور بگردان. هدیه کنیم به روح همه در گذشتگان، حقداران، مؤمنین، مؤمنات. روز پنجشنبه است، یک حمد و سه قل هو الله و سه صلوات بلند بر محمد و آل محمد.